Alors, tu as été tordu, l'un de Alors, Ada et Majmain, Alan, Ella, Lera et Yamouddin, Amina, Yarabal, Alamin, Vabado. بحثی رو که در این چند شب خدمت آقایان عرض می کنم به این شکل آغازش می کنم که راه حل بخشش گناهان دو چیزه، یعنی دو تا راه حل وجود داره. یه بخشش دست ماست، یه شخصی که گناهی از سر میزنه این با دو مرحله میتواند این گناه رو پاک کنه. بخش اول توبه است، بخش دوم استغفار، طلب غفران حضرت عقه. خدا دو تا اسم داره، یکی تواب است، یکی غفار است. هر دو به گناه برمیگرده، اما اثرش با هم فرق میکنه. توابیت خدا در یک مرحله است، غفاریت خدا در مرحله دیگه است. ولی این مربوط به ماست، ما توبه میکنیم، ما طلب مغفرت میکنیم. خدای نکرده اگر گناهی سر بزند، شب جمعه که شب رحمت است و شب توبه، دعای کمیت میخونیم، بعد طلب مغفرت میکنیم، توبه میکنیم و بعد باید طلب مغفرت بکنیم، یعنی غفاریت خدا رو هم دخیل بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه هر گناهی در سه مؤلفه، فرایندش در سه مؤلفه است. مؤلفه اول عمل گناه، مؤلفه دوم اثر گناه، مؤلفه سوم شرم از گناه، شرمندگی گناه. وقتی شما توبه میکنید عمل گناه پاک میشه. غالبا هم ما همین کار انجام، اما چون استغفار نداریم، طلب مغفرت نداریم، اثر گناه به قوت خودش چیه؟ باقی است. شما اگر یه میخی رو به دیوار بزنید، وقتی کشیدیش بیرون اثرش باقیه. باید یه بتونم برای اون اثر فکر. وقتی گناه کردی، خدای نکرده، توبه میکنی شب جمعه شب قدر، این عمل گناه رو از بین میبرد، اما اثر گناه به قوت خودش باقیه. برای از بین بردن اثر گناه استغفار، طلب مغفرت لازمه، که خود طلب مغفرت 48 راه داره. بحث من این نیست، فقط خواستم توجه بهتون بدم. به همین دلیله که شما شب 19، شب 31، شب 23 توبه میکنید، ولی وقتی نمازتون رو دوباره شروع میکنید به خوندن کیف نمیکنید، چون هنوز اثر گناه به قوت خودش جا باقیه. اونم باید از بین بره. تازه حالا اگه اثر گناه از بین رفت، آنگاه نوبت به شرمندگی از گناهه. یه جوانی در خدمت حضرت امام صادق علیه السلام گفت آقا جان، خدا گناه رو میبخشه اگر توبه کند شخص؟ حضرت فرمود که آره عزیزم، اونها میبخش. بعد دوباره بعد از یه چند لحظه گفت آقا راستی راستی خدا گناهو میبخشه؟ حضرت فرمود آره عزیزم میبخش. بار سوم تکرار کرد که آقا خدا میبخشه. حضرت فرمود آره عزیزم ارحم الراحمین. عرض کرد یا ابن رسول الله، گیرم خدا گناه رو ببخشه، من با شرمندگیش چیکار کنم؟ با رفیقت به هم زدی، قهر کردی، یکی واسطه میشه، بینتون آشتی بخواد بده، بعد به اون واسطه میگی فلانی روم نمیشه تو قیافش نگاه کنم، من ازش خجالت میکشم، من نباید باش اینجوری تا میکردم، شرمندشم. تا حالا شده در پی گناه و توبه به خدا من شرمنده تو هم، روم نمیشه عبادت و بندگی بکنم، خجالت میکشم. باز یه فکری هم بسید اینجا کرد. ولی سه مرحله همش به دست ماست: توبه کردن، طلب مغفرت کردن و راهی برای جبران شرمندگی از گناه. بحث من نیست، بحث من بخش دومه. اما یه موقعی هست خدا گناه ها رو میبخشد بدون اینکه تو توبه کنی، بدون اینکه تو توبه کنی. گاهی آدم موفق به توبه نمیشه، گاهی آدم موفق به غفران نمیشه، اما خدا گناه رو میبخشه. این در چند شکل اتفاق میفته که منشأش قرآن است و روایت، حرف از خود نیست. اما حالا چه کسانی مشمول اون میشن، اون یک قطعش بحث این دو سه شبی است که من در خدمتتون هستم. اول تیتر کلیشو بگم. یکی از جاهایی که خداوند بدون توبه گناه رو میبخشه بهش میگن محو و اسوات. یمحو الله ما یشا و یثبت و یثبت و عنده علم الکتاب. خدا هر چی رو بخواد پاک میکنه، هر چی رو بخواد می‌نویسه. علم الکتاب دست اوست. حالا چه کسانی مشمول محو و اثبات میشن یه بحث، باید ببینیم چه کسانی بدونی که توبه بکنن مشمول این جلوه رحمت از حضرت عبد میشن. رسول خدا این روایت حضرت می فرمند که خدا می فرماید عبدی بندگان گناهکارش رو خطاب بده، اِنَّكَ اِذَا اسْتَحْيَيْتَ مِنِّي، هر وقت تو از من خجالت بکشی، شرم داشته باشی، یاد گناهت می افتی، عرق رو صورتت بشینه، هر وقت این حالت به دست داد، انسیت الناس عیوبک، مردم رو نسبت به عیبهای تو دوچار فراموشی میکنم، و بقاء الارض ذنوبک، میدان که در روز قیامت یکی از کسانی که علیه ما گواهی میده اون مکان است که درش اون معصیت اتفاق افتاده. یوم اذن تحدث الارض اخبارها، او خبری رو که میخواد بده میگه آره اینا اینجا گناه کردن. ولی از دق میفهمه کسی شرمنده بشه از انجام گناه، یکی از کارهایی که بکنم اون مکانی که درش اون گناه واقع شده دچار فراموشیش بکنم. و محوت من الکتاب زلاتک، کسی که از گناه شرمنده بشه من بدون اینکه توبه بکنم چیکار بکنم؟ محو میکنم اون لغزشاش. یکی دیگه از راه‌ها این که اگر فرد موفق به توبه نشود ولی خدا گناه رو پاک بکنه، واژه تکفیره. تکفیر پاک کردن، قرآنی هم هست. قرآن کریم می‌فرماید که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر از اون گناه کبیره اجتناب بکنید، نکفر عنکم سیئاتکم، بقیه گناهاتون رو چیکار می‌کنم؟ پاک می‌کنم، بدونی که تو توبه کرده باشی. اون گناه کبیره‌ای که خدا مد نظرش چیه؟ غیبت، تهمت، اینا؟ نه. می‌فرماد ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، گناه کبیره نزد خداوند با اون چی که مردمان در علم اخلاق گناه کبیره میداننش فرق داره. خداوند چه گناهی رو کبیره میداند؟ در سوره مبارکه نساء آیه 48، و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، و اون کس که برای خدا شریک قائل بشود گناه بزرگی رو مرتکب شده. اون گناه بزرگ شرکه. میگه اگر دوچار شرک نباشی بقیه گناه ها رو من چیکار میکنم؟ مکفر، پاک میکنم. این مال کیه؟ آیم داره ها، آیم داره. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمیبخشه، ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر از گناه شرک هر گناه دیگری باشه برای هر کسی که بخواهد چیکار میکنه؟ میبخشه. این مسئله توبه نیست، چون اگر مشرک توبه بکند خدا گناه شرکش رو هم چیکار میکنه؟ میبخشه. یعنی بدون توبه مشرک نباش، طبق قاعده تکفیر خدا چیکار میکند؟ میبخشد. این مال کیه؟ این مال سوالی است که شما در اعماق وجودتون وجود دارد، و اون این که میگید آقا خدا در روز قیامت با ادیسون چیکار میکنه؟ همه مشکلات نظام خلقت حل شده؟ یک. دو، خودت از سر پل صراط به خوبی و خوشی رد شدی؟ سه، مشکلی که ادیسون کجا میره؟ تنها مشکلی است که برای برخی از جوان‌ها مثلا فرض کنید خلجان میکنید از گراهام بل مثلا میره تو جهنم، پاستور میره تو جهنم. وقت ما شیعه های علی ابن ابی طالب میریم تو بهشت، اون با خودش اینجوری فرض میکنه دیگه، میگه مثلا اگه ادیسون نبود نه این لامپی بود و نه این برقی بود و نه این سیستمی بود، اون مجلس امام حسین رو تشکیل نمیشد. اون میره تو جهنم که اختراعش در واقع یکی از مقدمات اصلی برپا شدن این جلسه است. اما من شیعه میرم تو بهشت. اولا جواب بدم که بله، اون بهشتی که بهشت خواسته است مال شیعه است، حرفی درش نیست. این اولا. ثانیا کی گفته تو شیعه ای؟ کی گفته تو شیعه ای؟ اینا سوالاتیست که باید درگیرش بشی جواب بدی. کی گفته تو شیعه ای؟ این که حالا من و تو اسم خودمونو میزنیم شیعه، خب این سرخوشیه. حالا یه عده شیشه میزنن سرخوش میشن، یه عده مثل ماها بدون شیشه زدن هم سرخوش. ما شیعه امیرالمومنین، کی گفته؟ شیعه امیرالمومنین خصلت داره. رفت در خونه حضرت رضا از ایران به مرو، در خونه حضرت رضا دارن عیون اخبار رضا، این حدیث هست. یه عده از ایرانی ها در زدن حضرت رضا پشت در بودن. حضرت خونه کیه؟ اون ها جمعی شیعان شما هست. تحملی کردن نمیشتستم تو، رفت در واضح کرد. امام رعوف باز اومدن، باز حضرت پشت در رو باز نکرد تا مادامی که بگفتن ما شیعه ایم. در عیون اخبار رضا این حدیث رو نوشته تا 60 بار در خانه حضرت رضا در زدن. اون ها ما شیعه ایم. اصلا هون نمیشتستم تو. بار آخر گناه آقا جمعی هم محبین شما هستیم، قصد در باز کردن. من بفهمم تو تحویلشون گردن، بفهمم بالا چایی شربت میوه سله بهشون دادن. خب یک کسی گفت آقا ما که همونه این چطور دفعات پیش در رو ما باز نمی کردیم، این موقع در رو باز بکنیم؟ حضرت فهمو برای که در دفعات پیش شما دروغگو بودید، ادعایی رو میکردی که در اون ادعا دروغگو بودی. شما دو ما شیعه شمایی، من هرچه به ذات شما نگاه کنم شما شیعه من نیستید. ولی آخر سر گفتید محبید، دیدم را راست میگه شما محبید، گفتم بیاد تو، شما با دروغگو سر کار ندارید. میدونید که مراتب ارادت به اهل بیت سه تاست. یکیش موالیان اهل بیت هستن. موالیان کسانی هستن که اهل دین نیستن، اهل حساب کتاب نیستن، اهل خدا و پیغمبر نیستن. جرجرداق هم مرید علی ابن ابی طالب هست. عبارتی رو که او برای علی ابن ابی طالب نوشته است در کتابش شد خیلی از مسلمان ها ننوشتن. قتل علیون فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی در محراب عبادتش به خاطر شدت عدالتش کشته شد. ولی خب مسیحی بود. این موالیه. محب میت باشه باید مسلمان باشه. اما محب امیرالمومنین 10 خصوصیت داره. شیعه امیرالمومنین باز باید مسلمان باشه. شیعه امیرالمومنین 13 خصوصیت داره. بله بهش جای شیعیان است، اما کی گفته بنده و شما شیعه هستین؟ 13 خصلت باید باشه. خب حالا اما آقای ادیسون که این همه منشأ خدمت شده انصافا دستش درد نکنه، خدا در همین شب جمعه از عذاب نجاتش بده اگر اهل عذاب. آقای پاستور یا دیگران اینا چی؟ اونها اگر مشرک نبوده باشن نکفر انهم سیئاته. اگه مشرکت دار دنیا نبود نرفته باشن خدا بقیه گناهانشون رو چیکار میکنه آقا؟ میبخش. اینم خیال شما از جناب ایشان راحت باشن. فقط شما برید پروندهش رو بررسی کنید که یه وقت مشرکت دار دنیا نرفته باشه، اگه نرفته باشه میتونه امیدوار به رحمت خدا باشه. از باب قاعده چی آقا؟ تکفیر. خیلی مهم. یکی دیگه از مواردی که گناه رو پاک میکنه بدون توبه کردن قاعده تمحیصه. دیگه حالا راجع به این صحبت نکنیم چون یه خود طول میکشه، بخوام برسم به اصل بحث. یکی دیگه از قاعده هم عرض به حضورتون که بحث تبدیله. در بحث تبدیل که اصل بحث ما همینه، خب همین رو بحث کنیم در این دو شب. چی میخوایم بگیم؟ یه جایی هست آدم توفیق پیدا نمیکنه توبه بکنه، ولی وقتی در قیامت محشور میشه دو تا اتفاق براش افتاده. یک، گناهانش رو پاک کردن. دو، تبدیل به حسنه کردن. شما توبه که بکنی فعلا گناهانتو پاک میکنن، اما دیگه چیزی برات اضافه نمی نویسن، میگن برو خودت بقیهش انجام بده. اما در تبدیل یه همچه خصوصیتی هست، در تبدیل یه همچه خصوصیتی هست. گناهتو که پاک میکنن هیچی برات می نویسن، حسنه می نویسن. در سوره مبارکه فرقان آیه 70، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اونا کسانی هستن که خدا سیئاتشون رو تبدیل به چی بکنه؟ حسنات بکنه. چرا؟ چی همچی اتفاق میفته؟ و کان الله غفورا رحیما، به خاطر که خدا رحیمه، ارحم الراحمین. رحمت خدا یه همچین اقتضایی داره. اما چه کسانی شامل قاعده تبدیل میشن؟ این بحث ماست. دو سه نمونهشون رو یاد بکنیم. یک، که خیلی روایت عجیبی است، هیچ جوابی هم آدم براش پیدا نمیکنه. نمیدونم دستگاه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین جز زاد تحیرا و حیرت و سرگردانی برای افراد چیز دیگه ایجاد نمی کنه. معصوم علیه السلام می فرمه من احب ان یلق الله عز و جل و قد رفعت درجاتو. هر کی که دوست داره خدا رو ملاقات بکنه در حالی که درجه بهشتیش بالاست. و بدلت سیئاته حسنات، و اینکه خداوند سیئاتش رو تبدیل به حسنه کرده باشه. این چیکار بکنه خوبه؟ من از آقایان سوال میکنم که چیکار بکنه خوبه؟ فکر میکنید که امام معصوم چی میخواد به ما بگه؟ نماز شب خوبه نظر شما؟ نماز شب بخونه خدای هم چیکاری باش بکنه؟ ختم قرآن داشته باشه، اصلا پیاده بره اربعین کربلا، فکر میکنید نه؟ به به، جانم به فدای این روایت. هر کی دلش میخواد خدا رو در قیامت ملاقات کند در حالی که رفیع الدرجه است و خدا سیئاتش رو تبدیل به حسنات کرده، فلیتوال محمد ابن علی الجواد، امام جواد رو دوست داشته باشه. امام جواد رو کسی دوست داشته باشه خدا سیئاتش تبدیل به حسنات میکنه. حالا آدم میفهمه که وقتی این آقازاده به دنیا آمد، حضرت رضا علیه السلام فرمود اعظم و مولودن برکتن. چه برکتی داره این آقا! یه برکتش به خود حضرت رضا برگشت، حالا اون در بحث امامت برمیگرده، و یه برکتش برای شیعیانه. هر که امام جواد رو دوست داشته باشه خدا سیئاتش تبدیل به حسنات میکنه. خیلی فرصت عالی طلاییه، خیلی فرصت طلایی. یکی دیگه از جاهایی که باعث میشه سیئات تبدیل به حسنات بشه، امام صادق به داوود رقی فرمودن یا داوود ان عبدی المؤمن، ببخشید، امام صادق علیه السلام فرمودن، خدا به داوود پیامبر فرمود یا داوود ان عبدی المؤمن، بنده مؤمن من، ازا از نبزن من ثم تاب من ذلک الذن واستحی منی عند ذکره. هر وقت گناه بکنه توبه کنه ولی یادش بیاد که گناه تو ذکرش بیاد، یادش بیاد از اون کارش شرمنده بشه که من نباید این کارو میکردم، غفرت له، دوچار غفران میشه، و انسیت الحفظه، اونایی که گناهانشو نوشتن دوچار فراموشی میشن، ابدلته الحسنه، من تمام گناهانشو تبدیل به حسنه میکنم، ولا ابالی، به هیچ کسم جواب نمیدم، انا ارحم الراحمین، من ارحم الراحمین هستم. حیا کردن، خدا از موجود با حیا خیلی خوشش میاد. یکی از اتفاقاتی که در جامعه ما اتفاق افتاده و موجب شده که جامعه ارزش های واقع اخلاقی درش سقوط بکنه، این بحث بی حیاییه. بحث گناه نیست، گناه قبلا هم بود، حالا هم هست، هزار سال دیگه هم هست، مگر اینکه امام عصر علیه السلام بیاد که انشالله از بین برود. ولی اون چیزی که الان خیلی جامعه ما رو دوچار تزرزر کرده، بی‌حیایی نسبت به گناهه. یعنی کسانی که گناه میکنن به گناهشون افتخار میکنن، یعنی زور مارمزون یه جور پک میزنه به سیگار که شب یلدا اونجوری پک نمیزنه. این افتخار کردن است، این اون بی‌حیایی است. ایده که تو جامعه ما زیاد شده، و الا این گناهان قبلا هم بود بعدن هم هست. اما اون حدیثی که با این مقدمه مطلع بحث منه، حدیث رو بیان بکنم و بریم سراغ توسلمون و انشالله در اون سه شب باقی مونده این بحث رو بخواییم ادامه بدیم. امام صادق علیه السلام فرمود یکی از کسانی که یکی از کسانی که خدا سیئاتشون رو پاک میکنه، تبدیل به حسنه میکنه و این به دست خداست، این آدم ها هستن. چهار تا خصلت. اربعون من کن فیه و کان من قرنهی الى قدمهی زنوبن و دلها الله حسنات. چهار تا خصوصیت که اگه در آدمیزاد باشه، این چهار تا خصوصیت اگه باشه، او وقت اگر از فرق سرش تا انگشت پاش غرق در گناه باشه، خدا گناه ها رو پاک میکنه، تبدیل به چی میکنه؟ بله؟ حسنه. از فرق سر تا نوک پا غرق گناه. این گناه ها رو میکنی بکن، ولی این چهار تا خصوصیت در خودت ایجاد کن. تلاشتون این باشه که این چهار تا خصوصیت درتون ایجاد بشود و بشود. یک، از صدق راست بگید، دروغ نگید. راجب صدق بخوایم صحبت بکنیم. پس اگه آدم راستگو باشد، به واسطه این خصلت فرق سر تا نوک انگشت گناه باشد، خدا گناهو که پاک میکنه هیچ، تبدیل به چی میکند؟ حسن. ولی راستگو باش، ولی راستگو باش، حرف همش همینه برادر. وقتی پیغمبر ما بخواد راجع به یک کسی ارزش گذاری کنه، میگه نگاه نکنید به اشک چشمش تو نماز شب. یعنی اشک چشم در نماز شب برای بعضی نزد رسول اکرم ارزشی ندارد. نگاه نکنید چه نمازی با چه طولانیتی میخونه، آی چه رکوعی، یه ساعت و نیم رکوعش، چه سجده ای، چه قنوتی، اونم قنوتی که پیغمبر انجام نمیداد، دست اینجوری یکی بالا یکی پایین، گردن کچش با خمار، آی ربه، آی رب. به اینا نگاه نکنید، ببین راست میگه یا نه. ملاک ارزش گذاری پیغمبر راست گفتنه. این راست میگه، این بازیه بابا، ول کن با ما. پیغمبر فرمود 6 تا کار بکنید، من بهشت رو براتون تضمین میکنم. 6 تا من بهش دو تصمیم کنم. فلان مؤسسه میگه آقا جون شما بیاد در مؤسسه ما ثبت نام بکنی، نفر اول شریف تضمینی، پولم بعدم بده. یعنی اگه نشده شدی نفر دوم پول نده، بخواد اطمینان تو رو جلب کنه دیگه. پیغمبر بفرماد به این که از منو لی ستن از منو لکش الجنه، شما 6 تا کارو تقبل بکنید، من بهشت رو تضمین میکنم، یعنی قطعاً میری تو بهشت. خب یا رسول الله اون 6 تا کار چیه؟ فهمو وقتی حرف بزنید دروغ نکید. یک. دو، وقتی وعده میدید خلف وعده نکنید. سه، وقتی شما رو امین قرار دادن خیانت نکنید. چهار، چشمتون رو به نامحرم ببندید. 5، چشمتون رو به حرام ببندید. 6، زور به کسی نگید. پیغمبر به ما بگه این 6 تا کار رو انجام بدید تو بهش تضمینیه. پیغمبر راست میگه یا دروغ میگه؟ بله؟ ای بابا، راست میگه پیغمبر. پس نماز چی شد؟ پس چرا نکن نماز بخونه؟ پر روزه چی شد؟ پس زیارت سید و شهدا چی شد؟ میگه دروغ نگو. اونی که جامعه ما انجام میده دروغه که نباید انجام بده، اونی که جامعه ما انجام میده اگه انجام هم نداد اشکالی نداره، 40 پیاده رفتنه. رگ گردنت برای چهار تا مو که میاد بیرون، آب بریم امر به معروف نهیم. چرا تو تا حالا راجع به دروغ هماهنگی نکردی یه سمینار بذاری بریزید بیرون؟ آقا چرا دروغ میگن؟ آقا پیغمبر میگه آقا چرا دروغ بگی؟ اون کاری که ما میکنیم و به درد نمیخوره، یعنی از ناحیه ما به درد نمیخوره، نماز خوندن است. او کاری که باید بکنیم و که اگر انجامش بدیم پیغمبر میگه بهشت، و من برای تو چیکار بکنم؟ تضبیر میکنم. حال برای که آقایون دیگه حالا دروغو که میگفتیم دیگه فردا بیان آجا آقا گفتی که نمازم نخونیم دیگه، خیال عمل راحت بکنیم. من یه تو بیا آقا میشن گفتم که خیال عمل راحت بشه. آقا جان من نمیگم نماز نخونید که هیچ کس نمیتونه بگه، من نمیگم روزه نگیری، هیچ کس نمیتونه بگه، من نمیگم شما زیارت سید و شهدا نرید، هیچ کس نمیتونه بگه، اما پیغمبر میفرماید که زندگیتون رو آب بنا نکنید، زیر ساختتون رو درست بکنید. زیر ساختتون اون شیش تاست. وقت روی اون زیر ساخت دو رکعت نماز بخون، از صلات معراج المؤمن میشه. وقت روی اون زیر ساخت الصوم لی و انا اجزا به، روزه میشه مال من و من خود من خدا جزای بهشت خود جزای روزه هستم. حالا شما از حال یواش یواش ماتم میگیر، اوه 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 تیر ما کی بخواد روزه بگیره؟ یه چهار روزش بریم مسافرت، یه شیش روزشم که آقایون خودشون عقب جلو میکنن، بالاخره یکی زودتر میونه یکی دیرتر میونه، ما همون موقع مقلد همون آقا میشون که زودتر دیده. بقیه اشم که بخوابیم تا حداقل غروب نفهمیم از شرش راحت شیم، در حالی که خدا میخواه از صوم لیز روزه مال منه، انا اجزابه جزای روزه خود منم، نه بهشت من. چرا منو تو خوشبون نمیاد؟ چون زیر ساخته خرابه. اون زیر ساخت رو باید درست کرد. یکی از مهمترین سازه های اون زیر ساخت دروغ نگفتنه. دروغ نگید، دروغ نگید. آنگاه اگر دروغ نگفتیم ارزش پیدا میکنی پیش پیغمبر، اگر دروغ نگفتیم بهشت ما تا یک شیشون تضمین میشه، اگر دروغ نگفتیم فرق سر تا پا اگر غرق در گناه بود خدا پاک میکنه و چیکار میکنه؟ جاش حسن میرسه. اگه امام زمانت رو زنده میدانی که میدانی، اگر ناظر میدانی که میدانی، در همین جلسه باهاش تعهد کن، بگو آقا من دیگه به جان تو قسم از شنبه دروغ نمیگم. خوبه؟ یالا فردا من کاری کردی کردی؟ گفتش که سیگار ترک کردن خیلی کار ساده ایه، من هزار بار این کار کردم، چه کار آسونی دی برادر. اگر انداختی به شنبه یعنی همونی بودی که هستی و دیگه همین الان عهد کردی با امامت که آقا من به موی تو قسم دیگه دروغ نمیگم، یواش یواش داری میگه کجا؟ تو مسیح. وقت دیگه نماز خوندنت متفاوت میشه، چون از صلات و معراج المؤمن. وقت دیگه زیارت عاشورا خوندنت متفاوت میشه، اونگاه اصلا در واقع در رحمت خدا به روی تو چی میشه؟ باز میشه. حالا یه قدری در این چند جلسه راجع به همین موضوع صحبت خواهیم کرد. شب جمعه از شب رحمت است، شب زیارتی خاص حضرت سید و شهداست. از غافل عقب مانده این کسانی مشرفند و شاید در این شب جمعه الان در حرم حضرت قمر بنی هاشم باشند و ما هم توسلمون به ساحت مقدس ایشان است. من میخوام جایگاه قمر بنی هاشم رو براتون بگم. روزم هم همینه. فاطمه زهرا سلام الله علیها 6 یا 7 سالشون بود. وارد شدن بر پدر بزرگوارشون، دیدن رسول گرامی گریه میکنن. اشک چشمای پیغمبر رو پاک کردن و دعا کردن که خدا چشمان شما رو گریان قرار ندهد. یا رسول الله چی شده دارید گریه میکنید؟ فرمود دخترم جبرئیل آمد آیات عذاب جهنم رو بر من نازل کرده. من نگران امتم هستم. این امت فردای قیامت با این جهنم چی کار میخوان بکنن؟ صدیقه طاهره از همون موقع به فکر بود که من باید یه کاری بکنم پدرم از استراب و نگرانی خارج. زد زمان ازدواج حضرت سر رسید. ازدواج آسمانی در آسمانها منعقد شد. قرار شد وجود نازنین علی ابن ابی طالب خواستگار حضرت صدیقه طاهره باشد. اینا همه تایید شد به مهر و امضای حضرت حق رسید. حالا فاطمه زهرا شرفیاب محضر پدر بابا دخترهای قیصر روم و کسرای ایران وقتی میخوان ازدواج کنن برای ازدواجشون مهریه قرار میدن. مهریهشون هم درهم و دیناره. برای من چی قرار میدید؟ فرمود عزیز دلم بگو هر چی که از درهم و دینار خواستید بگید، ما میگیم علی کارسازی کنن. عرضه داشت این مهریه که من میخوام علی نمیتونه کارسازی بکنه. حضرت فرمود دخترم بگو من بابات کارسازی میکنم. عرض کرد که پدر جان شما هم نمیتوانید کارسازی بکنید. فاذن جبرئیل از آسمان هبوط کرد خدمت پیغمبر. یا رسول الله حق سلام میرساند و به فاطمه سلام میرساند و میگوید به فاطمه بگویید مهریه هر چه میخواهی بگو من خدا کارسازی میکنم. عرضه داشت حالا شد چی؟ من روز قیامت حق شفاعت از گناهکاران امت بابامو میخوام. بالا رفت و برگشت یه برگه ای را آورد. حاضهی حق و شفاعت فاطمه ان اصات امت عبیها. این حق شفاعت فاطمه است از گناهکاران امت پدرش. فاطمه این نامه رو خیلی دوست داشت. در بغچه ای قرار داده بود، صندوقچه ای قرار داده بود. 9 سال زندگی با این پارچه بود. ولی به نظر نمی رسید که خیلی زود از این پارچه بخوان استفاده بکنن. ولی بالاخره بعد از 9 سال وقتی علی بخواست ایشان را کفن بکنه وصیت کرده بود. علی جان قبل از اینکه کفنم بکنی یه پارچه ای هست او رو رو سینه من قرار بده بعد منو کفن کن. همین حالا بقیهش رو امام صادق علیه السلام بفرمایند. روز قیامت میشه همه انبیا میان تو محشر. ابراهیم، آدم، موسی. امام صادق میگه همه اینا که میان همهشون میگن وا نفسا خدایا به داد ما برس. تا پیامبر از نوشن اسلام میاد تا وارد میشه میفرماد وا امتا خدایا به داد امت من برس. به داد امت من برس. خدا به این امت من باید چیکار کنه؟ فاذن منادی در صحرای محشر صدا میزند که غزو ابصارکم چشماتون رو ببندید حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله. ببندید فاطمه دختر رسول خدا میخواد از صحرای محشر رد بشه. من که چیز مصیبتی نخوندم اما فکر میکنم شماها رفتید در یک جای دیگه. شاید نظرتون این است که در بازار کوفه هم میگفتن غزو ابصارکم حتی تجوز زینب بنت علی المرتضى. چه شاتون رو ناموس علی میخواد رد شه. اونجا نگفتن، اونجا یعرفو نگفت. فاطمه در صحرای محشر ورود پیدا میکنه از بطنان عرش. فاطمه ما وعده شفاعت دادیم، الان میخوایم به وعدمون وفا بکنیم، اما تو چجوری شفاعت رو از ما میکنی؟ خواستن شفاعت موضوعیت داره، شکل خاص داره. وقت امام صادق مادر ما بیانش اینه: کفانا لأجل هذا المقام. برای شفاعت در این موقع برای من فاطمه کفایت میکند، برای عرضه کردن به درگاه الهی یدان مقطوعتان من ابنی عباس، دو دست بریده پسرم عباس، امروز برای شفاعت از گناهکاران امت پدرم. این دو دست بریده آتش جهنم رو خاموش می کند، اما در کربلا این دست ها نتوانست آتش سوزان آتش رقیه را